أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. خب، بحثمون یه مقداری فاصله افتاد. در چند جمله من عرض کنم که محل اصلی بحث چی بود و ادامه گفتار رو داشته باشید. خب، بحثمون در این بود که تشیع پس از دوره تاریخی عاشورا تمرکز پیدا کرد در جریانی که عملا رهبری او به دست محمد ابن حنفیه بود، بعدها به نام کیسانیه معروف شد و گفته شد که اولین فرقه رسمی شیعه کیسانیه است. برداشت ما، تحلیل ما، اون چیزی رو که در این مدت ارائه دادیم و میخواییم ادامه بدیم این است که اساساً انتصاب ها، عنوان هایی که به نام کیسانیه یا مختاریه و امثال هم مطرح شد، واژه ها و اصطلاحاتی است که در حاشیه جریان اصلی تشیع به وجود آمد. به تعبیر دیگر، در این دوره تاریخی باید بین جریان تشیع اجتماعی و اعتقادی که در متن جامعه وجود داره و اون چیزی که به عنوان حاشیه پدید میاد و بعداً توسط مخالفان بزرگ میشه و به عنوان یک فرقه انحرافی یا قلوب آمیز معرفی میشه، باید بین این دوتا تفکیک کرد. یعنی شناخت تاریخ تشیع در این دوره مرهون بازخوانی میراث و اطلاعاتی است که بتواند دقیقاً بین این خطوط مختلف تفکیک کنه. ادعای اصلی این است که تشیعی که در دوران امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسین علیهم السلام شکل گرفت، پس از عاشورا بدون یک رهبری منسجم اجتماعی باقی موند. به تعبیر دیگر، حادثه عاشورا سبب شد که شیعه از رهبری متمرکز واحدی که تا الان داشت خارج بشه. خلأ رهبری که به دلایل مختلف اشاره کردیم سبب شد که محمد ابن حنفیه که خود او دارای دو ویژگی بود، امروز میخوام این رو بیشتر تأکید کنیم و ادامه بدیم، یک، خودش دارای شأن واقعی اجتماعی، علمی و اعتقادی بود. ویژگی های اجتماعی او، جایگاه و نسبت به امیر مؤمنان، حضورش در جنگ های مختلف و شجاعتاش از یک سو، تنها باقی مانده از خاندان علی بن ابی طالب از سوی دیگر، و ویژگی های فکری و علمی که خود او داشت که روی این تأکید کرده که این مقفول مونده و در تحلیل های تشیع کمتر روی این تأکید شده که محمد ابن حنفیه خودش دارای ویژگی های علمی، معرفتی و سیاسی است که سبب می شود که جامعه شیعه نسبت به او اقبال کنه و در این فضای خلأ مدیریت و رهبری او رو به عنوان رهبریت شیعه بپذیره و خود او هم دارای چنین انگاره‌ای هست که این ویژگی ها در او وجود داره. حالا تو پرانتز عرض کنم، توضیح بیشترش رو خواهم گفت، این که محمد ابن حنفیه تا چه حد مسئله امامت شیعه رو برای خودش قائل بود و سطحش چه بود، تا چه دوره‌ای این اعتقاد بود، آیا بعداً برگشت یا برنگشت، اینا همه داستان‌های دیگری است که بین مورخان اختلاف است. اما اون چیزی که مسلمه این است که به صورت عملی و واقعی هم خود محمد ابن حنفیه و هم افرادی که در گرداگرد او بودند و فرزندان او برای ادامه نسل علی ابن ابی طالب علیه السلام و تشیع اعتقادی برای خودشون جایگاه قائل بود. این رو بحثمون این است که رو اثبات کنیم. چرا سراغ این بحث رفتیم؟ داریم به چه دیدگاه و نظریه های پاسخ بیدیم؟ قبلا اشاره کردم، چون دانستن نظریه رقیب مهمه و این تعیین کننده است در تاریخ تشیع ما، تاریخ فعلی. نظریه های مقابلی که وجود داره تلاش میکنه که این ویژگی های اعتقادی شیعه رو که عبارت باشد از وصایت، مهدویت، مسئله نس، بدا، رجعت تا بحث‌های عدل، توحید که خواهم گفت، تلاش می‌کنه این ویژگی‌ها و ممیزهای اصلی تشیع رو در این دوره از درون خاندان اهل بیت و از مدینه ببره در بیرون این محیط معنا کنه. بگی در جامعه کوفه شرایطی وجود داره و این اندیشه ها داره در اونجا تبلور پیدا میکنه و امتداد پیدا میکنه و به تعبیر دیگری داره ناف تشیع و بنیاد تشیع رو از مدینه و از خاندان وحی جدا میکنه. برای که این شکل بگیره چند تا مدعا در نظریه رقیب وجود داره. یکی این که عملا جایگاه علمی معرفتی و موقعیت محمد بن حنفیه در مدینه و در بین شیعیان یک موقعیت تبعی تلقی میشه. محمد بن حنفیه شخصیتی است آرام، گوشه‌گیر، هر کسی بهش مراجعه میکنه نفی میکنه، حاضر پذیرش رهبری نیست. از در شخصیت هم یه آدمی است که اهل ورع و تقوا و حالا شجاعت هایی داشته، ولی الان دیگه در خانه مشغول عبادت و ارتباطات اجتماعی است و نمیشه. چی؟
تو فیلم هم همینطور.
خب همین دیگه، میخوام بگم همین، این که تو فیلم بود ناشی از همون انگاره است که در تاریخ ساختن از محمد بن حنفیه. یعنی انقدر این انگاره مؤثر بوده است و در تشیع جا افتاده که حتی یک شیعی هم وقتی تاریخ میخونه چیزی بیش از این از محمد بن حنفیه در نمیاد. پس شخصیت محمد بن حنفیه خودش اساساً الان یک شخصیت کنشگر، فعال و دارای قدرت رهبری و علمی نیست. این از یک سو. از سوی دیگه اساساً تشیعی در مدینه وجود نداره. بدنه جامعه مدینه کسانی هستند که در مقابل علی ابن ابی طالبند، یا اگرم هستن محبانی هستن که امروز اندیشه ها، توجه فرمایید، آرا مذهب فقهی متفاوتی از خط عمومی اهل سنت ندارند. اینم مؤلفه دوم این نظریه است. یعنی فضای مدینه اصلا فضایی است کاملا متفاوت با خط تشیعی که در کوفه یا در جهان اسلام داره دنبال میشه. مدینه مدینه شیعه نیست. ویژگی سوم بزرگ نماییه جریان تشیع در کوفه است. یعنی تلاش بشه تمام اون چیزی که به عنوان انگارهای تشیع اعتقادی در بعد مطرحه، همه اینها به نوعی رصد بشه و پیگیری بشه و سرمنشأ اینها در کوفه دیده بشه. یک عنصر دیگه هم اینجا به این نظریه کمک میکنه، عنصر چهارم که قبلا من اشاره کردم، اتصال این جریان از طریق عبدالله ابن سبا به یک منظومه فکری. ببینید عزیزان، نکته مهم اینه، هیچ کس در تاریخ تشیع، ای کسی مطالعه حتی نه خیلی عمیق بکنه، براش مسلم میشه تشیع اعتقادی مربوط به دوران امام صادق علیه السلام نیست، مربوط دوران امام باقر هم نیست، مربوط است به دوران امام سجاد علیه السلام. یعنی تشیع اعتقادی اونهایی که میگم نخوان خیلی عمیق مرور کنن، تشیع اعتقادی در بعد از عاشورا در بین جمعیتی از گروه های اسلامی که نام شیعه به خودشون میگیرن پیدا میشه. این مسلمه.
مشکل تحلیلگران تاریخ نمانه امروز، از همون قرن دوم، این است که این رو چگونه باید تبیین کرد. اگر وصف بشه به خاندان وحی، اگر وصف بشه به اصحاب پیامبر، وصف بشه به گروهی از تابعین و صحابه، این مشروعیت ساز میشه برای این اعتقاد و این مکتب. باید اینو جداش کرد تا میشود یه فضای بیرونی درست کرد که اینا منسوب بشه. من در گذشته در دوره قبل بحثم در مورد عبدالله ابن سبا و سبعی عرض کردم، طرحی که خط اموی پیدا کرد برای که این کانون رو پیدا کنه چیزی بود به نام سبعیه، و بعدها یه شخصیتی هم درست کرد به نام عبدالله ابن سبا که هرچه شما اعتقاد شیعی دارید به اون منسوب کنید، که اشکالاتشو عرض کردم و تحلیلش رو در حد فهم خودم گفتم که اصلا قصه چه بود. در دوره سپستر، یعنی پس از عاشورا، این محمل در عنوانی به نام کیسانیه داره پیدا میشه. ولی مشکل اصلی این است که کسانی که این دوره گروهی به نام کیسانیه درست میکنن، حالا ارتباطش هم با محمد بن حنفیه قطع میکنن، همه این سخن در این است که از کجا آمده؟ یعنی یه مجموعه اعتقاداتی که به یک باره، حالا به قول امروزی ها به صورت انفجاری، تو یکی دو دهه در جامعه اسلامی به وجود میاد. یه امیدید مهدویت، حتی مصداق مهدویت، وصایت، بدا، رجعت، اینا یه داره دائم توی جامعه ترویج میشه. تمام کسانی که خواستن تحلیل کنن، من انشاءالا فرصت میکنم از منابع فرق و تاریخ، انشاءالا این جلسه رو جلسه آن دیرم اضافه خواهم کرد، تمام تلاش این است که یه محملی برای این پیدا بشه، این به کجا وصل بشه. یکیش این است که آقا بله، این در گروهی به نام کیسانیه در کوفه به وجود آمد، اما کوفه از کجا گرفت؟ بگیم این همون خط سبعی است، عبدالله بن سبا، یهودی زاده. بریم جلوتر بگیم خط قلوب متأثر از ادیان عرشبت که غیر اسلامی و انحرافی. نکته مهم در این طرح ما و در تحلیل ما اینه، در مقابل نظریه‌ای که به دنبال پیدا کردن ریشه های غیر مدنی و غیر در واقع اهل بیتی برای این اعتقادات، نشان بدیم که منشأ، محل و مادر این اندیشه ها از درون خود خاندان وحی برمیخیزه، و اون چیزی که تشیع در این دوره با خودش هم میکنه به عنوان اصول اساسی که بعداً تفکیکش خواهم کرد از اصول غیر اصلی و انحرافی، اون چرا که تشیع در اینجا هم میکنه چیزی است که متصل به خاندان وحی و از خاندان علی ابن ابی طالب جدا نیست. تشیع بعد از عاشورا هرگز اندیشه ها و رهبری خودش رو عناد فرمایید در بیرون از خاندان علی ابن ابی طالب مطرح نکرد، و تا مجبور نشد، تا بعدن حوادث بعدی پدید نیامد، همین جریان خط کیسانیه از خاندان اهل بیت خارج